مستند
فرهنگ.
آهنگساز، موسیقیدان، استاد شاهین فرهت. بانوای دلنشین موسیقی پدرش استاد غلامعلی فرهت در خنکای هفتمین روز فروردین ماه 1326 در تهران چشم به جهان گشود. حضور در خانواده موسیقیدان او را نیز شیفته این هنر ساخت، چنانچه تا قبل از 10 سالگی حداقل دستگاه‌ها، ردیف‌ها و گوشه‌های معروف را می‌شناخت. در همان دوران به موسیقی کلاسیک روی آورد. دستان شاهین فرهت از 4 سالگی با ساز پیوند یافت. از نخستین گام‌ها موسیقی ایرانی و اساتید موسیقی را شناخت.
من شاهین فرهت، متولد تهران، آهنگساز، عاشق موسیقی و به دنیا آمدم در یک خانواده هنردوست و هنرمند. و حالا بعدم نمیاد یه چند کلمه از آغازی که در دورانی که در حقیقت یادمه براتون تعریف کنم. من کودکی بسیار با خاطره‌ای دارم و همینطور نوجوانی بسیار پر خاطره‌ای و فکر میکنم که همیشه به درگاه خداوند شکرگزار بودم. دوران کودکیم با آرامش گذشت و خوب یادم میاد که از سن 5 سالگی پدرم دکتر غلامعلی فرهت آموزش هم خواندن و نوشتن و هم آموزش در حقیقت زبان فرانسه و انگلیسی رو توهمن با من شروع کرد. شش سال دبستان من خیلی خوب و با موفقیت سپری شد، ولی که من از همون دوران کودکی فوق‌العاده به موسیقی علاقه‌مند بودم، به طوری که من روزها قبل از اینکه حتی برم به دبستان، روزها در ساعت 5 صبح که پدرم سرخیز بود و از خواب برمی‌خواست، من هم باش از خواب بیدار می‌شدم و می‌رفتم به اتاق مخصوص کار پدرم و از صفحات قدیمی که اساتید قدیمی اجرا کرده بودند میشنیدم و با آوازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی از یک طرف و از در همان موقع با موسیقی تصانیف قدیمی ایران با خوانندگان با نوازندگان آشنا شدم، به طوری که در همون 7-8 سالگی دستگاه‌های مختلف رو میشناختم هم تو گوش‌های مختلف. به زودی من علاقه‌مند شدم به موسیقی کلاسیک و آثار آهنگسازان بزرگ و در حقیقت علاقه‌مند شدم که نوازندگی هم بکنم، یعنی ساز مورد علاقه من پیانو بود. خوب یادم میاد که در سال آخر دبستان بود که پدرم و مادرم به من قول داده بودن که اگر من شاگرد اول بشم برام یک پیانو میخرم. خوب یادم میاد که سال آخر رو خیلی خوب کار میکردم که حتما، چون خیلی از اوقات من شاگرد دوم بودم به جای شاگرد اول، ولی رفتم بعد از امتحانات رفتم و پرسیدم از مدیر مدرسه، گفت نه تو امسال شاگرد اولی. من با خوشحالی دوان دوان به طرف خانم اومدم که بگم که من شاگرد اول شدم و اون قولی که به من دادیم وفا کنیم. وقتی آمدم دیدم تو اتاقم پیانو تو اتاقم هست و این یه سورپریز عجیب بود. و در اینجا واقعا میخوام بگم که ببینید تشویق چقدر موثره. من در اون موقع برام ارزش موسیقی و شوق برای یادگیری چند برابر شد. از همون مواقع گویی که به نوازندگی پیانو خیلی علاقه داشتم که دوش به دوشم به موسیقی ایرانی، ولی به خلاقیت و به نوعی عرض کنم به آهنگسازی علاقه داشتم.
نواختن پیانو را از 10 سالگی آغاز کرد و اولین معلم وی امانوئل ملک اصلانیان بود. پای به 17 سالگی می گذاشت که کوارتت می ساخت و بعضی از قطعه هایش همان موقع از رادیو پخش می شد. بعد از پایان دبیرستان یعنی در 17 سالگی برای تحصیل در رشته موسیقی عازم آمریکا شد و بعد از 2 سال تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا به ایران برگشت و در دانشکده هنرهای زیبا که رشته موسیقی آن تازه تأسیس شده بود ثبت نام کرد و بعد از 4 سال فارغ التحصیل شد. پس از اینکه در مقطع کارشناسی رشته موسیقی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. او از دانشگاه نیویورک در مقطع کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی مدرک گرفت. فراگیری آهنگسازی را در کلاس‌های ازرا لدرمن، آهنگساز مطرح آمریکایی، ادامه داد. دانشگاه استراسبورگ فرانسه مقصد بعدی او برای تکمیل تجربه ها و اندوخته هایش بود. پس از اینکه مدرک فوق لیسانس موسیقی را اخذ کرد، در رشته آهنگسازی دکتری گرفت. این پیشکسوت موسیقی آثار آهنگسازان ایرانی را محور رساله دکتری خود قرار داد. پایان نامه فارغ التحصیلی او در رشته آهنگسازی سمفونی شماره 1 با نام خیام بود که بلافاصله با درجه ممتاز مورد توجه قرار گرفت. این سمفونی در ایران توسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات اجرا و مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت که در زمان خود یکی از موفق‌ترین کنسرت‌ها بود. همین موفقیت زمینه این شد تا شاهین فرحت از سال 1355 به عنوان استادیار در دانشگاه تهران استخدام شود. او همچنین دوره مدرس موسیقی ایران در سوئد بوده و استاد آکادمی موسیقی این کشور در رشته آهنگسازی است.
برای ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی عازم فرانسه شدم. ابتدا در دانشگاه پاریس و بعد در دانشگاه استراسبورگ ثبت نام کردم و شروع به کار کردم و در همون موقع مقدار از آثارم رو فرستادم به دانشگاه نیویورک که خیلی مورد توجه قرار گرفت و پس از اینکه یک فوق لیسانس موسیقی شناسی از دانشگاه استراسبورگ در فرانسه گرفتم، رفتم به دانشگاه نیویورک و مستر آهنگسازی گرفتم در رشته آهنگسازی. تزم هم سمفونی شماره 1 بود به نام سمفونی خیام که بر روی 11 رباعی خیام ساخته شده بود که در تهران هم بعد این تز اجرا شد و این در حقیقت اولین اثری بود که من رو به عنوان آهنگساز حرفه‌ای معرفی می‌کرد. اجرای کنسرت خیلی با موفقیت روبرو شد. و بعد 2 مرتبه به فرانسه برگشتم و تز دکترای خودم رو بر روی آنالیز آثار آهنگسازان ایرانی نوشتم. بعد وارد دانشگاه تهران شدم و شغل اصلیم در حقیقت استاد دانشگاه تهران در رشته موسیقی هست که سالیان سال هستش که شاگردان مختلف رو ما درس دادیم، ولی کار اصلی و شغل اصلی من همچنان آهنگسازی است. خوشحالم که اولا از یک سو آثاری خلق کردم که خب قبلا در این فرم کمتر ساخته شده، مثل سمفونی‌های مختلف، کنسرتوها، سویت‌ها، سونات‌ها. از سمفونی ها ما میدونید شماره 5 به نام ایرانیه، شماره 6 به نام دماوند، شماره 7 به نام ایرانه، شماره 8 به نام حضرت امام رضا علیه السلامه، شماره 9 به نام خلیج فارسه و این آثار همه به بهترین طرز اجرا و ضبط شده. اکثر این آثار با ارکسترای خارج از ایران ما ضبط کردیم، تو اجرا بسیار بسیار خوبه. و بعد از اون الان دارم سمفونی 12 رو که به نام سمفونی تهرانه و تمام خاطرات من از این شهر که من تو هر کوچه ایش را میرم از زمان بچگی تا الان برام خاطر انگیزه در توصیف شهر تهرانه.
مستند
فرهنگ.
چقدر در حقیقت نبوغ در هنرمند مؤثره، یا به عبارت دیگه آیا هنرمند زایده میشه، یعنی یک نفر هنرمند زایده میشه یا اینکه باید یاد بگیره؟ خب اینا در حقیقت افراد مختلف عقاید مختلف دارن. حالا من عرض کنم خدمتتون که کلادیو آراو پیانیست بزرگ میگه 80% شما باید نوازنده یا موزیسین یا آهنگساز به دنیا بیاد، این 20%شه که با تمرین و عرض کنم که ممارست و شب بیخوابی و به خود معروف دوده چراغ خوردن. حالا این حرف خیلی برای همه ما ناامید کننده است. ما که نابغه نیستیم، ما داریم به دنبال موسیقی میدویم. اصلانیان خدا رحمتش کنه استاد من میگفتش که آخه بتوون و موزارت که اینا دنبال موسیقی نبودن، موسیقی دنبال اینا میدویده، ما از این که دنبال موسیقی داریم میدویم. ولی آنچه که مشخص و مسلم هست این هستش که شما باید اون جوهر رو داشته باشید، عشق و علاقه رو هم داشته باشید، پشت کار رو هم داشته باشید. اینا وقتی جمع شد شما میتوانید هنرمند خوب بشید. بنابراین تمرین 100% موثره. این یه مطلب. و اینکه آیا چقدر شما حالا میگن که فلان شاعر الان تو حال نیست، فلان بهتر نمیتونه بسازه یا آهنگساز اینطوره. حالا من به حرف ریچارد شتراوس آهنگساز بزرگ قرن 20 اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 اشاره بکنم که میگه که من آهنگساز حرفه‌ایم، شما هر موقع هر سوژه‌ای به من بدین یا به من سفارش یک کنسرتو بدین، سمفونی بدین، سویت بدین، من میسازم براتون. حالا این از این ور اینقدر در حقیقت به نوعی مکانیکی، از یه طرف خیلی رومانتیک هم میشه گفت که در آهنگساز یا هنرمند بعضی موقع اونطور فکرش جاری برای ایده های جالب و نو نیست. ببین اینا هر دو هست. آهنگساز، حالا من راجع به کار خودم صحبت میکنم، آهنگساز اگر حرفه‌ای باشه هر موقع میتونه آهنگ بسازه، اونطور باید در سلامت کامل باشه، در سلامت روح و جسم. و در اون موقع خب البته بعضی موقع ایده های جوشان در فکر هست، بعضی موقع هم خب یه مقدار مشکلتر مطالب به وجود میاد. میدونی که سمفونی شماره یکی من که تز فارغ التحصیلی من دانشگاه نیویورک بود سمفونی خیامه. و حالا اینو عرض کنم که بزرگان ادب و فرهنگ ما در قدیم که قدمت از چند شاید 1000 به این ور باشه یا متجاوز از 1000، اینا خب حکیم بودن. میدونی حکیم یعنی که به علوم اون زمان و هنرهای اون زمان آگاهی داشتن و بالاخص موسیقی. اگر توجه بکنید در اشعار خیام، یعنی رباعیات، موزیکاله و آهنگینه و خیلی مناسب هستش که در حقیقت موسیقی روش سوار بشه. خب بگذاریم که در غزلیات حافظ، سعدی، مولانا، اینا تمام اسم گوشه های هم اسم دستگاه ها و آوازهای ایرانی هست و هم اسم گوشه ها، از عشاق گرفته، بوسلیک گرفته، عراق گرفته، عرض کنم که یا خود دستگاه ها مثل همایون و اینا، ماهور و راستپنجگان اینا در اشعار هست اینا، و اینکه اینا جمع‌هایی داشتن که اصلا می‌خواندن و در این حال موسیقی اجرا می‌کردن، حالا اینکه اینا چقدر چی اجرا می‌کردن، ملودی‌هاشون تا چه اندازه با اون چی که ما الان ماهور و همایون می‌شناسیم نزدیک اون واقعا دیگه نمیتونیم بگیم و معلوم نیست. نوازندگی و به خصوص سازی مثل پیانو که از مشکل‌ترین سازهای هستش که بشر بهش دست پیدا کرده، زیرا که شما با یک دامنه بسیار وسیعی در تماس هستید. من درسی داشتم زمانی که تحصیل می‌کردم، درسی داشتم به صورت اختیاری به نام کارهای مشکل که من جمله از اون فرض کنید چتربازی بود، سقوط آزاد بود و پیانو نوازی، زیرا که نواختن پیانو شما تمام حواستون رو به منتهای درجه باید به اختیار بگیرید و اینها تمام مخلوط میشه با یک نوع ابداع فکری شما. بنابراین کلا نوازندگی کاری بسیار مشکلی است. حالا تمام این چیزا که شما داشتید وقتی میخواید برید روی صحنه، به هر حال اون دلواپسی و اون دلشورگی همش به خاطر عدم اطمینان به خودتون نیست، به خاطر اون مسئولیتی است که دارید و به خاطر اون عشق و علاقه است که نسبت به اودینس یا مخاطب خودتون دارید. پتانسیل و قدرت تفکر انسانی در ارتباط با هنر موسیقی زیاد شده، اما از طرف دیگه آنچه که الان به خصوص تو این سالهای اخیر یه مقدار جای این رو داره که توسعه پیدا بکنه، موضوع اجرایی در ایرانه. ارکسترهای خوب الان ما احتیاج داریم، ارکسترهای مختلف احتیاج داریم، ما به کوارت زهی احتیاج داریم، به ارکستر کوچک احتیاج داریم، به ارکستر سمفونیک خوب احتیاج داریم، همراه با یک رهبر ارکستر پداگوگ یا معلم رهبر در حقیقت، که بتوانه از یک طرف آموزش به نوازندگان بده و یک انسجام و یک پارچگی رو در ارکستر سمفونیک ما به وجود بیاره. ارکستر سمفونیک تهران مثلا به عنوان مثال عرض کنم که از با سابقه ترین و قدیمی ترین ارکسترهای دنیاست. بنابراین آنچه که از یه طرف الان ما ضعف داریم به وجود آمدن و انسجام ارکستر و ارکسترهاست، و از طرف دیگه بدونیم که این حرفو من چند سال پیش نمیزدم، ولی الان میگویم که ما نوازندگان جوان خوب داریم که اینا میتوانند در آینده ایجاد یک گروه های ارکستری بکنند. تعداد علاقمندان از یک طرف و استعدادها از طرف دیگه در ایران، تا اونجا که من هر سال توی این آزمون سراسری هستم و خودم مصاحبه‌گر هستم میبینم، هر سال با مقایسه با سالهای قبل هم تعداد و هم استعدادها بالاتره. البته ممکنه یه سال استثنا فرض بفرمایید کمال مطلوب نباشه، ولی این نشان میده که خب گویا اینکه جمعیت ما یه مقدار زیاد شده و در این حال باید هم انتظار داشته باشیم که علاقمندان به هنر زیاد شده باشن و استعدادها زیاد شده باشه. متاسفانه باید عرض کنم اینا خیلی‌هاشون از اقصی نقاط ایران میان که نه استاد خوبی هست و نه موقعیت و در حقیقت جا و مکان مناسبی برای آموزش وجود نداره. خب در دانشگاه هم که ما زیاد نمیتونیم بپذیریم. بنابراین من خیلی از یکی از آرزوهای واقعا دیرینم این بوده که آکادمی های جدی برای موسیقی برای این جوانان از یک طرف توسعه پیدا بکنه و از طرف دیگه در آینده بازار کار برای این جوانان پر استعداد فراهم بشه که در نهایت سبب میشه که موسیقی ما پیشرفت بکنه.
شاهین فرهد تا کنون حدود بیش از 80 اثر موسیقی در فرم‌های مختلف ساخته است که شامل سمفونی‌ها، کوارتت‌ها و چند قطعه دیگر است.
نوشتن آثار تمام ذهن آدمو می‌گیره، یعنی در اون موقع بعضی موقع آدم واقعا ناراحت، یعنی شبم نمیتونه بخوابه، میگه این یه وقت نباشه که من قدمی به عقب برم نسبت به اثر قبلی. خیلی نکته مهمیه. بنابراین آهنگساز یک احساس مسئولیت توأم با یک نوع دلواپسی برای خوب شدن اثرش و لااقل عقب نبودن از اثر قبلیش حس میکنه. بنابراین وقتی اثر خلق شد و تموم شد، انسان یک احساس راحتی میکنه و از این بابت من فکر کنم بر نوازنده ما یک امتیاز داریم، چون وقتی اثر تموم شد دیگه ما مسئولیتمون 90% مسئولیت ما تموم شده. حالا به هر صورت در سر اجرا، در سر تمرین اونا میتونیم نباشیم، چون به هر حال آهنگساز زنده که نمیمونه که، اثری زنده مونه. بتوون سمفونی ایرویکا رو 200 سال پیش نوشته، خب ولی اون که زنده نیست که، ولی اثرش رو اجرا میکنه. بنابراین برای آهنگساز مهمترین و در حقیقت مؤثرترین و ارزشمندترین لحظه، لحظه ایست که توانسته اون اثر رو تمام بکنه و تا حدودی ازش راضی باشه. تا حدودی عرض میکنم، چون ما هیچ وقت از آثارمون 100% رضایت نداریم. اگر راضی بشیم آخر کاره، باید حتما وقتی اثر تموم بشه انسان باز تشنه باشه برای انجام و نوشتن اثر بعدی. از اول سرخیز بودم، یعنی پدرم منو سرخیز تربیت کرده و من اصلا هر زمانی که بخوابم دیرتر از ساعت 5:30 دیگه ماکسیموم 6 نمیتونم بخوابم، ولی خیلی از اوقات زودتر بیدار میشم. من این رو بهره میگیرم از این جمله‌ای که یکی از استادان به من گفت، گفت شما اگر تا ساعت 10 صبح نصف بیشتر کارهای موزیکالت انجام نداده باشی، اون روزت از دست رفته. یعنی تو ساعت 10 شما باید دیگه تقریبا کاراتو کرده باشی. من فکر می‌کنم لااقل باید در انسان یک جوهر هنری وجود داشته باشه. توصیه‌ای که من عرض می‌کنم به خصوص به والدین، اگر دیدند که فرزندشون واقعا دارای یک استعدادی برای یادگیری هنر، حالا هر هنری، داره تشویقش کنن، همونطور که من رو والدینم تشویق کردن. من اگر رفته بودم به رشته‌ای که دوست نداشتم، الان چون من حتی وقتی که رفتم به خارج از ایران، چون بورس تحصیلی گرفتم و پاسپورت دانشجویی گرفتم اون زمان، اصلا اون موقع برای رشته موسیقی نوشتم، من به عنوان طب رفتم، دو سالم طب خوندم ولی بعد تغییر رشته دادم. اگر چنانچه میتونستم دکتر بشم، اما یه دکتر خیلی معمولی، الانم من مطمئنم با شما صحبت نمیکردم، یه دکتر خیلی معمولی میشدم. اما من عشقم هنر و موسیقی بود. حالا برگردم، اگر والده میبینن که دارای استعداد هست تشویقش کنن، اما اگر میبینن که این فرزند دارای استعداد هنری نیست، حالا یا نقاشی یا مجسمه سازی یا شعر یا موسیقی، اون رو به زور وادار بر این کار نکنند و اجازه بدن که اون کار و اون رشته‌ای که واقعا فرزندشون میخواد بره دنبالش.
داشت مورخ و ادیب ایرانی عطاملک جوینی و مفاخر فرهنگی دیار جوین. عطاملک جوینی، نجم الدین کبری، معین الدین جوینی، سعد الدین جوینی، شمس الدین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، بونصر مشکان. جوین، دهم دی ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
اینجا رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. چند برنامه دیگر مانده که تقدیمتون میشه، امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو همچنان همراهی کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این برنامه حدود 24 دقیقه است، به اتفاق میشنویم.
من قبل از اینکه وارد استودیو